این دو تا کلمه من در یک مقطع دکترا یه بحثی بود نظام سیاسی اسلام، وقتی داشت میگفتم یه خانمی گفت آقا چقدر این دوتا با هم فاصله داره این متن، گفتم
خب بله یکی شرق یکی غرب،
گفت بله این اصلا خیلی با هم تفاوت پیدا کرد. این بعد معاملات بعد از قرن نهم به دلیل اشتباه یک نسخه کتابی وارد حوزه فکری شده، در حالی که 400 بار کلمه کمامولعت داره 30 بار کلمه بعد مامولعت داره. شما یعنی در نظر بگیرید که یه جا به جایی ممکن است چقدر تغییر بده. خب تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه، پیغمبر اکرم داره اینه میگه، میگه زمانی که حضرت قیام میکند، مربوط به قبل از قیام نیست اصلا، حضرت وقتی قیام میکند اون حکومتی را که تشکیل میدهد، مردم وقتی بلند میشن صبح هر چی میبینن عدالته. این مثل چی رو میموند؟ آید ببین چقدر تغییر پیدا کرده. این مثل این میموند زمان فرعون، نمرود، بنی امیه، بنی العباس، رژیم شاهنشاهی، وقتی مردم چشمشون باز میکنه فقط ظلم رو میدیدند. ولی زمانی که حضرت مهدی وقتی قیام میکنه حکومت تشکیل میدهد، هر چی میبینن عدالت رو میبینن. چه ربطی داشت به این مسئله؟ ببین چقدر
تحریف و چقدر تغییر.
چقدر تغییر.
زمین تا آسمون این دو تا.
خب ببینید شما، ببین الان شما به عنوان یک برادری که مجری این برنامه هستید، فکر میکنم اولین بار به ذهنتون آمده که عجب یک فرهنگ عمومی مردم شده حضرت زمان زور میکند ظلم گسترش بکنه. ظلم بدتر از اینه 80 نفر گردن زدن؟ ظلم بله، ظلم بدتر از اینه که دارن این همه جرم جنایت میکنن؟
ظلم بدتر از این که در زمان جنگ بیش از 42 تا کشور وایستادن مقابل کشور ما و جوانهای ما رو پرپر کردن. دیگه از این بیشتر ظلم بدتر از این که 7 سال عربستان به یمن حمله کرده. بدتر از این که اسرائیل سالهاست،
در حالی که حدیث درسته، حدیث داره کما ملعت ظلم و جورا،
یه تغییر کوچیک جا
یه کلمه، این کاف کاف تشبیهه، چقدر فرق میکنه با اونجا که شما بعد بگید بعد ما ملعت، این میشه زمان، یعنی حضرت زمانی قیام میکند قبلا ظلم اتفاق افتاده. خب بله اگر اینجوری که شما میفرمایید درسته، اما حدیث این نیست، حدیث کما ملعت ظلم و جورا، یعنی زمان قیام حضرت مهدی شاخصش اینه، هر کس میبیند عدالت را میبیند، برخلاف زمان خدمت شما عرش فرعون و نمرود حاکمان ظالمی که میامده وقتی مردم میدن ظلم میدیدن. فکر میکنم که شما موجب یک فرهنگ عمومی شدید و گسترش این مسئله بسیار به جا و به مورد.
خدایا شکرت بابت این نعمت که به من دادید. آقا هر جا این حدیث رو با واژه قبل ملعت ظلمم و جورا شنیدید و دیدید بکوبید به دیوار، اما اگر با کما ملعت دیدید حتما بر دیده بذارید و بپذیرید، چون درستش اینه. گاهی اوقات بعضی از این اشتباهات کوچک باورهای بسیار بزرگ غلطی رو در اعتقادات و نگاه های دینی و معرفتی ما ایجاد میکنه که فاصله ما رو با حضرات معصومین سبک و سیرشون زیاد میکنه.
آقای دکتر ببینید این اشتباهات، به یک کسی گفتن چرا اینقدر شما روایات در باب فضیلت خوندن سوره را شما میگید، اینا که پیغمبر نفرمود، اینا دروغ شما جعل کردی. گفت مگه من دروغ ظلم میکنه؟ خب این بوجبش مردم بیشتر قرآن میخونن، یعنی نمیفهمه که انسان نمیتونه از هر مسیری راه رو باز کنه. اگه این باشد خیلی چیزا جا به جا میشه،
ولو اینکه بهانه قرآن باشه،
بهانه قرآن باشه. بله ما موظفیم دین را همون گونه که هست به مردم القا بکنیم. لذا یکی از مشکلات جامعه مذهب فرهنگی اینه که مفاهیم دینی به وسیله کارشناسانی که اطلاعات لازم دارن باید تبیین بشه، اگر نشه همین اتفاق میفته.
آقا مسئولیت کسایی که یه منبری یا یه جایگاهی یا یک تریبونی و یک منبعی و ابزاری برای انتقال مفاهیم مختلف در حوزه‌های مختلف، حالا حوزه معارف و حوزه اعتقادات و حوزه دینی که دیگه بسیار ویژه و خاصه، در حوزه‌های مختلف دارن در اختیار، بسیار سخت و سنگین این مسئولیت و اونقدر باید با وسواس فکری و عملی پیشرفت درش که خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده حق و ناسی برگردن همه کسایی که تریبون و این منبر و این جایگاه رو دارن نمونه. خیلی خیلی جای نگرانی داره برای همه، برای معلما، برای همه کسایی که منبری ان، برای همه روحانیون، برای همه کسایی که حالا به هر دلیل اساتید دانشگاه، حتی ماها بر بچهای رسانه که منبری داریم، قلمی داریم، میکروفونی داریم، موقعیتی داریم که یک مفهومی رو انتقال بدیم. خدا کنه که این فرصت و این نعمت رو به ما بده که حتما هر آن چی که مطرح میکنیم با پشتوانه علمی و صحیح و درست باشه، که خدای نکرده مدیون کسی نباشه انشاءالله. همچنان با برنامه بر آستان انتظار از رادیو گفتگو در کنارتونیم. در روز میلاد قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خدا کنه که اسم ما جز منتظرهای واقعیش باشه انشاءالله. باز هم مهمان داریم، یک مهمان خیلی دوست داشتنی، یک مهمان خیلی عزیز، یک هنرمند متعهد و البته هنرمندی که مردمیست. خیلی از شما میشناسینش، خیلی از شما دوستش دارین، خیلی از شما کاراشو خیلی دوست دارین و خودش هم که اصلا درجه یک خوش اخلاق، دوست داشتنی، خوش صدا. مازیار عصری در کنار ماست در برنامه بر آستان انتظار. مازیار عصری عزیز سلام، عصرت بخیر، عیدت مبارک.
خواهش میکنم، بندم از سلام و ادب دارم خدمت همگی شما عزیزان، شما مجری محترم، مهمان محترمتون و همچنین همکارانتون. عید رو بهتون تبریک میگم، این عید بزرگ رو، نیمه شعبان رو، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و پیشاپیش عید نوروز هم تبریک عرض میکنم.
زنده باشی، متشکرم، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی.
خواهش میکنم.
خیلی خوش اومدی به برنامه. قرار بوده که شما شریک باشی در این جشن و در این شادی و در کنار مردم باشی، و چه توفیقی و چه نعمتی بهتر از این.
این از سعادت، از خوش سعادتی منه
عزیزی. مازیار اصلی اصلا بهت نمیاد، خیلی خوب موندی.
خوب موندم؟
خیلی
دیگه، نظر لطفتو نمیدم.
نه به خدا آقا، 28 اردیبهشت 1354. ولی اونایی که چهره تو دیدن و از نزدیک باهات برخورد دارن یا حتی عکساتو دیدن، الان محسن جواهری میگه که 20 سال بیشتر نداره. این یکیش، این تایید کننده برنامه.
اصلا ببین، این دیگه این جمله از کلیشه در اومده که سنی عدده و نمیدونم این چیزا. به نظر من واقعیته، تا آدم خودش نخواد واقعا پیر نمیشه.
های وای من.
آره، این دست دست خودمونه.
یه اعتقاد جدید، یه باور جدید رو داری مطرح میکنی.
آره، من تو همون 22 سالگی واقعا گیر کردم، هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ حالا نمیدونم کلا دیگه.
آقا همین که خودت تو 24 سالگی گیر کردی، الان چهره و ظاهرت هم همینطور، همونجا گیر کرده با خودت.
امیدوارم اینجوری باشه واقعا.
خدا حفظت کنه.
سلامت.
آقا چه ارتباطی داره این دوتا با هم؟
ورزش.
نه 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 نه، این دوتا رو نه، اون دوتا رو میخوام بگم. رشته تحصیلیت؟
خب
شما لیسانس روابط بین الملل داری؟
دکترا
روابط بین الملل. ماشاءالله آقا، یه دکتر عصری. من الان خبردار نشستم، من نمیتونم وایسم چون فاصله با میکروفون زیاد میشه. خبردار نشستم آقای دکتر مازیار عصری.
نه البته من از اون نشستم که آمپول میزنم و راحت باش.
خب خدا رو شکر، خیالم راحت شد. آخه چرا دیگه، شما میزنی دیگه، شما آمپولو به روح مردم میزنی. آخه خیلی از دوستان ما میگن آقا ما این دکترای عادی رو قبول نداریم چون بلد نیستن آمپول بزنن، ولی شما داری به روح مردم آمپول میزنی و این چقدر خوبه. به من بفرمایید که
میخوام عرض کنم، یه لحظه من ببخشیدتون قطع کنم، من خودم هنوز با این سن بین من و شما و این 80 میلیون شنونده باشه، من خودم هنوز از آمپول میترسم. این حالا بین خودمون باشه.
آقا یه بار دیگه بگو لطفا.
گفتم که بین خودم و شما 80 میلیون باشه، کسی نفهمه، من خودم هنوز از آمپول میترسم.
خدا لعنت صدام کنه. خدا لعنت صدام کنه. برای همینم مسیر دکتراتو عوض کردی نه؟
آره دیگه، رفتم یه مسیری که آمپول داشتم.
خب، کارشناسی ارشد و دکترای روابط بین الملل.
بله.
آقا غیر از خوندن کار دیگه ای هم میکنی؟ یعنی شغل دیگه ای هم داری؟
خیلی، چون موسیقی حالا هم تهیه کنندگی هم خوانندگی، به هر حال هر کسی یه کاری رو به صورت حرفه‌ای انجام بده. حرفه یعنی کار، یعنی شغل، یعنی شما یه کاری رو انجام بده و در مقابلش بچی دریافت کنی. وقتی کسی کاری رو به صورت حرفه‌ای انجام میده دیگه به شغل دیگه مثلا نمیره. البته خیلی از همکارام هستن که حالا مشاغل دیگه ای داره اینا، ولی من کارم رو به قول معروف دوست دارم و در همین حیطه دارم فعالیت می‌کنم.
و اینکه چرا پس تا مقطع دکترا در رشته روابط بین الملل تحصیلات تو ادامه دادی؟ شما که می‌خواستی موسیقی کار بکنی، بخونی، تدریس بکنی، تهیه کنندگی بکنی، آهنگسازی بکنی، اصلا نیازی نبود تا دکترای روابط بین الملل پیش بری؟
اون یه چی میگن، یه علاقه شخصی بود. حالا بازم از همکارام اسمی برم، تقریبا 90% همکارهای من، خب حالا چه آهنگساز، چه شاعر، چه خواننده، چه نوازنده، خب تحصیلاتشون شاید مثلا در رشته های دیگه باشه، در هیت های دیگه باشه، ولی
نه اصلا موضوع رشته تحصیلی نیست داماز یار عزیز، موضوع اصلا اصل این تحصیله. چون دیروز ما با مجید اخشابی نازنین صحبت کردیم، ایشون تا مقطع دکترا رفته، حالا در حوزه موسیقی، ولی میخوام بگم مثلا چرا تا دکترا درس خوندی؟ رشتهشو کاری نداره، یک موزیسین، یک خواننده، یک آهنگساز، یک تهیه کننده در حوزه موسیقی واقعا آیا ضرورت داره که تا مقطع دکترا درس بخونه؟
نه
من میخوام تایید بکنم، نمیخوام تکذیب بکنم.
ضرورت نداره، ولی خب یه علاقه به وجود میاد. خب شما یه چیزی، حالا من مثال میزنم، مثلا مثل بازی میمونه.
بله.
شما یه بازی رو انجام میدید، خب این بازی براتون مثلا جالب شگفت‌انگیزه، خب بعد دوست داری مرحله بعدش بری، بعد دوست داری مرحله بعدش بری. این یه همچین حالتی هم داره، این برمیگره به علاقه و مثلا اون خاصی دلی که مثلا خودت داری، ربطی به رشته کاری و درآمدیت نداره از نظر شخصی من.
حالا نگاه شما هم حتما جذابه و درسته، اما قطعا بدون که برای مردم هم جذابتره و دوست داشتنیتر که بدانند مازیار عصری به عنوان یک هنرمند متعهد و محبوب، یک هنرمند تحصیل کرده است. کما اینکه ما راجع به همه چهره های هنری و ورزشی و همه چهره های اینچنینی وقتی میشنویم که یک تحصیلات عالیه دارن، احترامی که براشون قائلیم خیلی مضاعفه و اون ارادت مردم هم بیشتره دیگه، که این آدم هم در حوزه تحصیل موفق بوده و هست و هم در حوزه کار هنریش.
امیدوارم در مورد من اینجوری باشه.
حتما که هست. آقا خیلی ممنونم ازت. میخوایم بریم یه کار ازت بشنویم. اولا که خیلی ممنونم از اینکه کنار ما بودی، کلی کیف کردم از گفتگوی با شما، از انرژیت. میخوایم بریم یه کار ازت بشنویم، ترانه ی آسمون ستاره رو. با شما خداحافظی میکنم.
میگم بهبه نه به خود
نه میگن ببین اگه
کارهایی هست که در مت آقا امام زمان هستش،
درود بر تو،
بقول ما رو با هم دیگه میشتن،
درود بر تو. نکته اینه که وقتی کسی یک اثری رو خلق میکنه در هر حوزه ای، اگر خودش رضایت داشته باشه و دوست داشته باشه اون کارو، قطعا مخاطبش هم دوست داره. این از اون کارهاییه که وقتی گفتی به به، یعنی خودت خیلی دوستش داشتی، مردم هم خیلی دوستش داشتن.
کار دلیه دیگه، کار دلی رو به حال آدم باشه اعتماد برقرار
کنه. هر آنچه از دل برایت لاجرم
در دل میشه. بله
آقا خیلی ممنونم ازت.
مخلصم قربان.
خیلی ارادت دارم، خیلی هم دوستت داریم.
یک بار دیگه عید و بهتون تبریک میگم و امیدوارم که همیشه ایام بکام باشه.
متشکرم. الهی که سال جدید سالی پر از اتفاقای خوب باشه برات، پر از حال خوب باشه، پر از خبرهای خوب باشه، پر از سلامتی و نعمت باشه در کنار خانواده نازنینت.
انشالله.
یا علی، خداحافظ.
علیارتون خدا
نگهدار. بریم ترانه ی آسمون ستاره رو با صدای مازیار عصری بشنویم.
گفته بودن یه روزی از راه میاد یه آسمون ستاره تو نگاشه، میاد معطر میشه کوچه هامون، عطر گل محمدی باشه. گفته بودن یه روزی از راه میاد آینه بندون میشه روی زمین، نگفته بودن تو دلم میمونه حسرت دیدار تو ای نازنین. شنیدم آوازه روی ماهت، حتی به گوش آسمون رسیده، اما کسی نگفته بود عمر من به دیدن روی تو قد نمیده.
عصر شما بخیر باشه. زمانمون خیلی محدوده. دو سه تا نکته خیلی مهم در باب انتظار و ظهور حضرت حجت باقی مونده که حیفم میاد امروز تا این فرصت در اختیار ماست پاسخش رو نشنویم. یکی از نکاتی که زیاد مطرح میشه و از اون شبهاتی که مطرح میشه حاج قادری اینه که خیلی معروف شده که حضرت حجت وقتی ظهور میکنند با شمشیر میان. با حالا بعضی از روایات از زبان بعضی از مردم اینه که با ذوالفقار حضرت علی علیه السلام ظهور میکنن. این سوال پیش میاد که آقا در عصری که تکنولوژی و دانش نظامی و دفاعی انقدر رشد کرد که ما تو ایران میشینیم موشک هامون حتی قدرت پیمودن این قاره تا قاره آمریکا رو هم دارد، چه لزومی داره که حضرت حجت با شمشیر و اسب را بیفته بره مثلا حکومت عدل الهی رو گسترش بده؟
من فکر میکنم که چون وقت شما محدوده حتما همه عزیزان چون سوال شنیدن باید جواب رو هم بشنون. در این روایت چند احتمال وجود دارد. احتمال اول که شمشیر به معنای شمشیر نیست اینجا، به معنای سمبوله، یعنی امام مسلحانه قیام می کند. چرا شمشیر در اون زمان ذکر می شد؟ عذر می خوام، روایت چه زمانی صادر میشه؟ مردم که در اون زمان نمی فهمن که مثلا انرژی هسته ای. خیلی واضحه امام با چه ادبیاتی میتوند به اینها بگه که حضرت وقتی قیام میکنند اینجوری نیست که سلمز باشد، نه، یه عده مقابله میکنند، حضرت مقابل اینا میستد. شما بفرمایید چه عبارتی به کار می‌برده است تا اون مردم بفهمن؟
و قطعا وقتی ظهور بکنن دیگه با شمشیر جلو توپ و تانک نمیشه ایستاد.
نصف واضحه. ببینید جناب دکتر، خیلی به نظرم روشنه. شما باید ببینید روایت در چه زمانی داره از امام صادر میشه. زمانی که مردم فقط جنگ رو با شمشیر می‌بینن، با شتر می‌بینن. خب اون زمان که نمیتون بگه هواپیما، نمیتون بگه جت، نمیتون بگه انرژی هسته‌ای. فکر نمی‌کنم کسی دیگه برش امام ایجاد کنه. این اول. اما دوم شاید واقعا معناش این باشد زمانی که حضرت مهدی قیام میکند همون شمشیر کفایت بکنه. ممکنه خیلی تعجب بکنند، یعنی چه شمشیر کفایت بکنند؟ یک عبارت زیبایی هست، میگن جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار حضرت مهدی است. بنابراین یک نقطه ای میرسه جامعه از در انفجار، همه منتظر اینن که یک قائمی بیاد، منجی بیاد همه رو نجات بده. در اون زمان اسلحه رو انسان هست به کار میگیره، نه خود اسلحه. هواپیما را انسان هست بلند میکنه، نه خود هواپیما. خب من از جنابی رو سوال میکنم، وقتی لشکرها خود به خود تسلیم بشون بکنید، بخشش باید تصرف بشه. فقط یه لحظه من میگم تا برای همه از این حل بشه. وجود مقدس حضرت زینب یک زنه، یک تنه، هیچ کس نداره، داخل کاخ یزید ابن معاویه میشه، تمام نظامی ها حضور دارن، شخص یزید حضور داره، ولی ایشان وقتی میخواد سخنرانی کنه اول تصرف میکند بعد سخنرانی میکنه. چرا؟ برای اینکه ایشان اول تا آخر سخنرانی کرد، یزید آبکش کرد، یک نفر بالا نشد اعتراض بکنه.
جرأت نکرد.
خب چرا جرأت نکردن؟ بابا اینا همون کسانی که امام حسین شهید کردن. بله. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یک بانو، یک اسیر، اینجا حضرت از مقام ولایت خودش استفاده کرد و بعد توانست با اون سخنرانی بدون هیچ نیرویی یک تنه این جا به جا بکند. اون کسی که غالب بود شد مغلوب، اون کسی که مغلوب شد شد غالب. اون کسانی که میلیون ها هزاران نفر پشت سرشون بودن تنها موندن، این خانم و این بانو تنها نموند. لذا علت سوم که این کلمه شمشیر دارد، شمشیر نیست. ما باید مفاهیم دینی را درست تبیین بکنیم.
بسیار. یک دقیقه زمان داریم، من یه سوال دیگه هم بپرسم. بله. چون حیفه دیگه، حالا این همه شبهات و سوالات پاسخ داده شد، حداقل یک بهره کافی و وافی از گفتگوی امروز ببریم این که آقا چطور میشه با همه این اوصافی که امروز شنیدیم چطور میشود و من حمید عبیری و خیلی شنونده هایی که خیلی هزاران برابر بهتر از منن، منتظرتر از منن و معتقدتر از من، چطور میتونن نزدیکتر بشن به حضرت حجت؟
چون چند لحظه هست، من دو تا کد میدم، اول برای خودم، بعد برای جناب ولی، بعد برای همه کسی میشنون. اول باید سطح معرفت و شناختمون رو نسبت به امام بیشتر کنیم. این قدم اوله. ضعف همینجا شروع میشه. یعنی مشکل اصلی معرفت داشتن به جایگاه و منزلت امامه.
آقا این معرفت و شناخت، این که کی متولد شدن، که قیام کردن، اینا که نیست.
به هیچ.
خیلی خیلی عمیق‌تر از
معرفت عمیقه. فقط یه توضیح میدم، انسان به یه نقطه برسد، به این باور برسد که امام جنبه قدسی داره، من زمینی دارم، امام قدرت ولایت دارد، من ندارم. امام اشتباه نکنیم، امام حضور دارد، ظهور ندارد. به این تفکیک مسائل، ظهور داشتن غیر از حضور نداشتن است. امام الان ظهور ندارد اما حضور دارد. بر همه مسائل زندگی ما اشراف داره. بله. این قدم اول معرفته. جناب دکتر، اگر این معرفت ایجاد شد، ادب ایجاد میشه. ادب اگر ایجاد شد، انسان نزدیکترین فرد به معصوم علیه السلامه. وجود حضرت ابوالفضل، وجود مقدس حضرت ابوالفضل چرا اینقدر درخشید؟ چون معرفتش به امام بالا بود، به همون نسبت ادبش نسبت به امام بالا بود و همراه امام موندگار شد. وجود مقدس حضرت زینب چه خصوصیت داشت؟ معرفتش به امام بالا بوده و همون معرفت ادب ایشان را نسبت به امام زیادتر میکرد. چون برای همه اینها من نمونه دارم، الان فرصتش نیست. اگر ما این کار را بکنیم، سطح معرفت برای ما ادب ایجاد میکند و هیچ موقع احساس امام با احساس خودمانی با ما میکند، ما احساس خودمانی با امام نخواهیم کرد. لذا اون عزیزانی که وقت حضرت حجت ما اسم ببرن، باید بدونن امام زمان هست، نه پسر خاله ما. این امام زمان هست، نه یک شخصیت معمولی. لذا اگر معرفت باشد، ادب رو ایجاد میکنه. ادب که ایجاد شد، به طور طبیعی نشون میده که ما قربمون نزدیک و حضرت بیشتره.
خیلی ممنونم آقای قادری، بهره بردم از
سلامت بشین
حضور حضرت عالی. امیدوارم که شرمنده‌های ما بهره کافی رو برده باشن. براتون آرزوی توفیق دارم. به محض اینکه مشرف شدید، این قول به ما بدین که از طرف همه ما نایب الزیاره کریمه اهل بیت باشید.
ان شاء الله.
درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه کنارمون بودید. یک بار دیگه میلاد با سعادت و مسعود اعلی حضرت، قدر قدرت، مظهر عدل و عدالت، حضرت حجت صلوات الله علیه و آله و سلم رو به همه شما تبریک و تهنیت و شادباش میگم. با این چند بیت تمام میکنم. بدون چشم تاری همیشه ویرانم، بدون چشم تاری همیشه ویرانم، به شاخه های شکسته به سایه میمانم. تو آن سخاوت سبزی که انتظارت را همیشه پنجره در پنجره پریشانم. به چشم مؤمن مردم گناه من این است آقا جان، که با تمام وجودم تو را مسلمانم.
حسن جزاکم.
خود و ماه و سالم تیره و تار، بیای نیستی و تمام عالم غم تو داره، بیای ببین دارم میسوزم پای فراغ تاقا، کاشکی تموم شد دوری برگرد عزیز زهرا. میدونی واسه دیدنت چقدر بیتابم، غروب جمعه ها دلم برات میگیره، خیلی ها زیر خاکن و تو حسرت موندم، داره عمرم تموم میشه بیا که دیره. عجل الله
استاد امری نداریم؟
قربان شما
ارادتمند.
عجل الله دی
جرحت الدنيا بجرحها والدواء بس طلعتك دنيانا ظلمة بفرقاك اسطع نور الرحمة الأمة تضيع الليالي.
به وقت اذان مغرب نزدیک میشیم. از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى أوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين